اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه این ساعت. نخست از همه مشروع خبرها را همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز. سفارت ایالات متحده در کابل میگوید که طالبان به خاطر پنهان کردن تخریب تاسیسات عامه، چور و چپاول و کشتار غیر نظامیان و سربازان افغانستان توسط جنگجویان این گروه در پی خاموش ساختن رسانه ها هستند. ایان مکری، معاون سفارت ایالات متحده در کابل، امروز در چند پیام توییتر نوشت که طالبان رسانه ها را در ولسوالی هایی که مورد حمله قرار می دهند مسدود می کنند. آقای مکری افزود که طالبان تلاش دارند با خاموش ساختن مطبوعات خشونت هایشان را پنهان کنند. اظهارات این دیپلمات آمریکایی در حال بیان می شود که با اعلام خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان، گروه طالبان حملاتشان را شدت بخشیده و طی دو ماه گذشته ده ها ولسوالی را تصرف کرده اند. حکومت افغانستان می گوید که گروه طالبان تلاش دارد تا از رای زور به قدرت برسد، اما مقام های ملل متحد و حکومت ایالات متحده گفتند که جامعه جهانی حکومت را که از رای زور بر مردم افغانستان تحمیل شود به رسمیت نخواهد شناخت. پایگاه نظامی بگرام امروز پس از خروج کامل نظامیان آمریکایی به وزارت دفاع افغانستان سپرده شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که تمام نظامیان آمریکایی و سربازان کشورهای عضو ناتو از پایگاه نظامی بگرام خارج شدند. این مقام آمریکایی بدون ذکر نامش افزود که جنرال آستن میلر، قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان، هنوز هم توانایی و صلاحیت حفاظت از نیروهای آمریکایی را دارد که تا اکنون در کابل به سر می‌برند. دو مقام امنیتی دیگر ایالات متحده گفتند که احتمال دارد شمار زیاد نظامیان آمریکایی تا 4 جولای از افغانستان بیرون شوند، اما تعداد از سربازان آمریکایی برای حفاظت از سفارت ایالات متحده در کابل باقی خواهند ماند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، نیز خروج کامل نظامیان آمریکایی و اعضای ناتو را از پایگاه نظامی بگرام تایید کرد و گفت که پس از این نیروهای اردوی ملی افغانستان از این پایگاه استفاده خواهند کرد. طالبان از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از این پایگاه استقبال کرده و آن را یک گام مثبت خواندند. پایگاه نظامی بگرام طی 2 دهه گذشته مرکز سوق و اداره عملیات‌های هوایی قوای آمریکایی و زندان هزاران جنگجوی گروه طالبان بود. این پایگاه که در دهه 1980 میلادی توسط اتحاد جماهیر شوروی پیشین ساخته شده بود، بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان محسوب می‌شد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که گزینه استفاده از حملات هوایی علیه طالبان حفظ خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از این مقام‌ها گزارش داده که با وجود خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، اردوی ایالات متحده حداقل تا ماه سپتامبر از گزینه انجام حملات هوایی بر مواضع طالبان به خاطر حمایت از نیروهای افغان استفاده خواهد کرد. این مقام‌ها گفتند که با پایان رسیدن ماموریت جنرال آستن میلر، قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان، صلاحیت انجام حملات هوایی علیه طالبان و عملیات‌های ضد دهشت افغانی به جنرال فرانک مکنزی، قمندان قمندانی مرکزی اردوی ایالات متحده، منتقل خواهد شد. قرار است جنرال پیتر وسلی جانشین جنرال آستن میلر شود، اما به نظر می رسد که مسئولیت جنرال وسلی تنها رهبری 650 سرباز آمریکایی خواهد بود که برای تامین امنیت سفارت ایالات متحده در کابل باقی می ماند. در نتیجه یک حمله مسلحانه بر موتر حامل کارمندان صحی در ولایت هلمند، یک نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شد. این حادثه شب گذشته در نزدیکی شفاخانه احیای معتادین در حومه شهر لشکرگاه مرکز این ولایت اتفاق افتاده است. عبدالاحد عازم، رئیس صحت عامه این ولایت، امروز به رسانه ها گفت که همه مجروحین این رویداد برای درمان به شفاخانه منتقل شده، اما به دلیل تهدیدات امنیتی نیروهای امنیتی نتوانستند که جسد یکی از کارمندان صحی این ولایت را از محل حادثه بیرون کنند. تا اکنون مسئولیت این حمله را گروه برعهده نگرفته، اما یک منبع امنیتی به شرط افشا نشدن نامش به صدای آمریکا گفت که این حادثه در ساحه زیر حاکمیت طالبان به وقوع پیوسته است. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار آغاز تحقیقات ملل متحد در مورد افزایش حملات بر غیر نظامیان در افغانستان شد. این سازمان بین المللی امروز با نشر خبرنامه ای گفت که از درخواست 20 سازمان داخلی و خارجی حامی حقوق بشر که از ملل متحد خواستند تا برای تحقیق در مورد حملات بر غیر نظامیان یک هیئت حقیقت‌یاب را به افغانستان ارسال کند حمایت می کند. این 20 سازمان داخلی و خارجی حامی حقوق بشر دیروز با ارسال نامه به میشل بشلی کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر از وی خواستند تا در مورد حملات بر غیر نظامیان افغان که از ماه جنوری سال 2020 به این سو افزایش یافته تحقیق و عاملان آن را شناسایی کند. این درخواست در حال مطرح می شود که سفارت ایالات متحده در کابل دو روز پیش گفت که گروه طالبان عمدتاً مسئول افزایش خشونت‌های اخیر در افغانستان است. این سفارت روز چهارشنبه با نشر اعلامیه از طالبان خواست تا حملاتشان را بر غیر نظامیان و از زیربناهای افغانستان پایان دهند. پایان خبرها.
جوان در آینه جهان. شنونده های محترم و جوانان عزیز سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امشب جوان در آینه جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. امیدوار هستم که هفته ای را که سپری کردین با خوشی و سلامتی بوده باشه. جوانان عزیز، در برنامه امشب روی ای صحبت میکنیم که چگونه باید اعتماد سازی صورت بگیره با پاکستان. آیا با پاکستان تعامل صورت میگیرد؟ با پاکستان تعامل میشه؟ خیر، در برنامه امشب ما روی این موضوع صحبتای داریم با قیس ظهیر، فعال جوانان، و همچنان بشیر احمد محمدی که محصل از در پنتون کابل، صحبتای داریم که یکی بعد دیگر تقدیم شما میشود. امیدوار هستیم که شما هم شنونده برنامه ما باشین. در آغاز آقای ظهیر، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و شما این را میپرسیم که چرا و چه انگیزه باعث شده که پاکستان سیاستاش در قبال افغانستان چندان خوبی نباشد، خصمانه گفته میشه که است؟
عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده های عزیز شما. میایم سر یک پس زمینی گذشته که اول پاکستان چگونه شکل گرفت. شما بهتر می دانید که پاکستان از بطن قاره هند و افغانستان ساخته شد و بعد از جنگ جهانی دوم حکومت افغانستان در سازمان ملل متحد، وقت حکومت ظاهرشاه در سنه 47 رأی ممتنع داد به موجودیت تشکیل شدن یک سرزمین به نام پاکستان. سال بعد موقف گرفت که قبولیت ندارن، به این سرزمین رو به رسمیت نمیشناسن. بی‌اعتنایی یا باخت سیاست خارجی ما از اونجا آغاز شد. شما بهتر میدونین که هر کشور که سیاست خارجی متداون و سیاست که به اساس تحقیقات علمی و اتاقای فکری ساخته نشده باشه و بادبانی باشه و تغییر افراد یا ساختارها تغییر میخوره و سیاست ها شکل بگیره، او هیچ وقت نتیجه مطلوب به دست نمیارن. هیچ در نظام بین الملل هیچ کشور دوست کشور دائمی نیست و هیچ کشور دشمن دائمی دیگر نیست. هر کشور به منافع خود میاندیشن و کار میکنن. ما با پاکستان از باخت دو ما در سیاست خارجی ما از زمان داود خان شد که ما در وقت داود خان گروه هایی رفتن در پاکستان جا داده شد و داود خان رو نادیده گرفت و این نادیده گیری باعث ازی شد که بحران های افغانستان که وقتی که چرخش سیاست خود دادن به طرف شرقی و اینجا اوت کنه و بحران های دیگر هم نسازی شود. من یک از آقای حفیظ منصور، یک از اعضای حزب جمعیت هستند، در یک از مصاحبه هایشان بحث داشتند سر محکومیت انفجار، انتحار و نفی این مسائل. در اونجا سوال کردم از پیشان، شما چرا که وقتی که نفی میکنین مدارس که سلام میتن دیگه میتن، شما رفتین در پاکستان در اونجا وقت داود خان، شما سر حکومت داود خان کودتا کردین، در حالی که میگین کسی که مسلمان است فقط اجازه نمیده، حرام میپنداره در علیه جنگ صورت بگیره. خود از او گفت استاد ربانی از جمعیت حاضرس جمعیت مسئله را بکره کرد که قبول نداشت و مسئله بود. در سیاست خارجی هرگاه هر کس اشتباه میکنه و جبران ناپذیر است. اگر یک دکتر یا یک انجینر اشتباه میکنه باید قسمت محدود به سرنوشت یک کس بازی میکنه. اگر سیاست مدار اشتباه میکنه کل ملت را نابود میسازه. ما باخت در سیاست خارجی داشتیم و ملت ما در اینجا قربانی شدن. در پهلوی از پاکستان در قبال افغانستان سیاست های خصمانه روی کرد تهاجمی دارن، چون در پهلوی از جنگ نیابتی شکل گرفته. پاکستان توانمندی یا نمیخواه با هند در مقابلش در هندستان بجنگن. خب حریف خود را در اینجا تضعیف میکنن، گروه های مختلف دشتبگنی را پاکستان تمویل تجهیز میکنن و سربازدهی مراکزشان را برشدارن و اونجا تمویل تجهیز میشه و در بخاطر جنگاندن اهداف خود رسیدن به اهداف خود افغانستان قربانی ساختن. ما تا باله نتونستیم که با پاکستان بحث واضح داشته باشیم و صحبت واضح داشته باشیم به اساس منافع روی کرد سیاست خارجی خود. خب باید توافق زهیر برسیم.
بله آقای زهیر، ضعف در کجا است که پاکستان با استفاده از خاک افغانستان رقیب خود که هند میشماره ضعیف میسازه؟ مشکل در کجا است که فرصت ها بر پاکستان از طریق افغانستان مهیا میشه؟
یک چیز است که وقتی که خانواده بی سرکوش میشه و سیاست مدارایشان سیاست استراتژیک یا تداوم یافته یا سازمان یافته ندارن، در انسان گرگ انسان تعریف شده، دریده میشن. هر کی در نظام بین الملل ضعیف میشه و دریده میشن. افغانستان دریده میشه و شما بهتر میدونین که پاکستان با کشورهای ابرقدرت خدمتگار خوبی است و خوبتر میتونه امو اهداف به نیازهای از واره پیش ببرن. افغانستان میدان رقابت بلاک شرق و غرب بود، افغانستان جنگ های نیابتی کشورهای منطقه‌ای میدان شده و این سیاست مدارای ماست که نتونستن سیاست درست به خود داشته باشن. تا که اگر میخوایی که باید هدف برسی باید قوی شوی. ما اینجا بحران های داخلی داریم، سربازدهی از افغانستان میشن. ما بیشتر از 2 میلیون افراد در پاکستان مهاجر داریم. از این مهاجرین ما سربازگیری میشه، علیه ما استفاده میشه، نیروی بشری خود ما علیه خود ما استعمال میشه. ما همین نیروی بشری همچنان در ایران داریم، از مهاجرین ما سوء استفاده میشه. چرا این سرزمین ما آری از فساد یک نظام عادلانه نمیسازیم که همه شهروندا خود ببینن و از کشورهای بیگانه که زندگی میکنن بیاین در افغانستان برشان فضا مساعد شود؟ که اینجا نشان میده که در حکومت ما ضعف های وجود داره، افراد وجود داره که وابسته به این کشور هستن. شما ببینین علی اشخاص که امروز حاکم هستن در قدرت افغانستان هستن، در گذشته در پاکستان بودن، علیه نظام دکتر نجیب، علیه نظام گذشته جنگیدن. همه افراد هستن امروز ضد پاکستان موقف گرفتن. موقف دکتر نجیب، موقف شیلی چی تفاوت داره؟ چرا ما از یک آدرس یا از یک آدرس همیشه گزیده میشیم؟ چرا یک بار پند گرفته نمیشه؟ بدبختی ما اینجاست که سیاست مدارایی که در افغانستان هستن یا آدمای مناسب به اهل سیاست نیستن.
پس آقای زهیر شما این را میگین که عوامل روی کرد خصمانه پاکستان در قبال افغانستان از طرف خود فرصت هایی است که از طرف خود افغان ها، از طرف حکومت افغانستان و از طرف افغانستان بر پاکستان فراهم میشه و شما که از ابتدا او را یادآور شدین.
از تاسیس پاکستان مشکلات خلق شد در منطقه. ما بحران مرزی با پاکستان داریم، منطقه داریم که ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم و این بحران پاکستان هیچ وقت ما را اجازه نمیده که ما بتانیم به اون مناطق ارضی خود برسیم. پاکستان همیشه سیاستایش خصمانه است و در قبال افغانستان ادامه میتن. خب یک کسی میخواه افغانستان صدمه برسونه، پس در اینجا حکومت های ما چی مسئولیت دارن؟ باید دفع بکنن، باید او رو نگذارن. خب در داخل نظام ما زمینه آموزش و پرورش هست، به همه باید مساعد بسازیم، ارزی خدمات یکسان داشته باشیم. مهاجرینی که در کشورهای همسایه هستن باید واره عودت شوند بیاین بر افغانستان و از این سرباز داده نشوند. وقتی که بسترش فراهم است، منازعه خلق است، منازعه ای که از بطن پاکستان که تأسیس شده ایجاد شده، تا با حال ما به بحران رای حل منطقی نرسیدیم، بحران مرزی را حل شدید چرا تنستیم کرده و تفاهم نرسیدیم. حکومت های ما، مثلا آقای غنی در روز عید مصاحبه خود اعلان کرد ما با حکومت پاکستان بسیار با یک توافق خوب رسیدیم، با دوستی که آمده بود مهمان خود خوب صحبت داشتیم. و آقای موحد که از امی حکومت هستند در ننگرهار ضد پاکستان شعار دادن. شما میبینید در مرز افغانستان و پاکستان که مرز شناخته شده نیست که دو طرف توافق نداره، سیم خاردار تیر میشن، مردم که دو طرف وجود داره ناراض هستن، صدا بلند میکنن. همین حکومت چرا صدای خود بلند نمیکنه در حمایت همین مردم؟ فقط یا منافع کوتاه مدت خود، منافع شخصی خود ترجیح میدن به منافع سیاسی ملی. وقتی که میبینم که در بازگلون خودشان فشار میتنن بین همراه ما همکار شوین، چرا ما یک سیاست به نوشتاری دراز مدت نداریم؟ هر فردی که در وزارت خارجه میاد با خود یک ریکارد چهار ورقه تعریف میکنن.
چه قسم میشه
شما میبینید در وزارت خارجه کسی که باید سیاست کنه در روابط افغانستان با دیگر کشورها تامین بکنه، اونجا اشخاصی مسلکی نیست، اشخاصی به اساس سلیقه رفتن. پس انتظار چی است؟ ما چطور بتونیم که زبان تفاهم را شکل بدیم؟ ما چگونه بتونیم لابیگری بکنیم؟ تا به حال ما در 20 سال نتونستیم که مداخله پاکستان مستند بسازیم، در شورای امنیت ملل متحد مطرح بسازیم که چرا مداخله میکنن؟
خب آقای ظهیر، به نظر شما چگونه باید اعتماد سازی صورت بگیره با پاکستان؟
خب ما باید روی کرد جنگی، پاکستان باید استراتژی جنگی خود را تغییر بدن به روی کرد اقتصادی. ما اگر پاکستان دست برداره از جنگ و فضایی که برشان مساعد میشه از لحاظ اقتصادی، دسترسی پاکستان به انرژی یا منابع اقتصادی یا بازار اقتصادی آسیای مرکزی است. متاسفانه در حکومت در پاکستان حکومت دوگانه شکل گرفتن، حکومت های ملکی صلاحیت بیشتر ندارن، لیکن تصمیم گیرنده اصلی از او نظامیانی ازی هستن. در تعریف یگانه تعریفی که در پاکستان میتن که دیگر کشورها متفاوت ای است که نظام با خود نظامی دارن، یک دولت نظام نظامی دارن، لیکن برعکس در پاکستان نظامی ها یک حکومت با خود دارن یا یک دولت دارن. بدبختی همینجاست که در نظام بین‌الملل هر کسی که قدرتمند است هر پیازو به کرسی میشینم. ما نتونستیم این مسائل حل بسازیم، روی کرد جنگی تغییر بتن، فشار بالای پاکستان وارد شود، پاکستان در لست سیاه اقتصادی وای داخل شود. تا به حال چند سال از پاکستان در لست خاکستری است. این نشان می‌دهد ما کلابی متداوم نداشته، ما نتونستیم با کشورهایی که با پاکستان رابطه خوب نداره با اون از دیگه حداقل نشان بدیم، یا بتونیم که بالای پاکستان این گروه هایی که پاکستان اگر در افغانستان شکل می‌دهد یا مداخلات داخلی دارن، چرا ما همچنان این گروه ها رو نسازیم در پاکستان؟ در اصل است در بدن نظام بین‌الملل چرا این شکل نمی‌دهد؟ کنجا نشان دهنده از این است که ضعف در داخل داریم، افراد متحد به وطن نداریم و فضا به سرنوشت مردم افغانستان حاکم شده.
خب آقای ظهیر، مشکلات از طرف افغان ها یا از طرف افغانستان هم شما یاد کردین در قبال پاکستان. اگر دیده شما و شما هم شنیده باشین در این اواخر عمران خان در یک از مجلای بین المللی گفته که دیگه اونا مداخله در خاک افغانستان ندارن و اگر داشته باشه هم درگیر صلح می باشن و اونا در جنگ افغانستان دخیل نمی باشن. وزیر خارجه پاکستان در مصاحبه با یک از شبکه های تلویزیونی افغانستان گفت که طالبا ارتباط ندارن. وزیر داخل پاکستان میگه که اجساد طالبا در پاکستان دفن میشن، خانواده هاشون در پاکستان هستن، اونا با در پاکستان با سر میبرن طالبا. اظهارات ضد نقیض خود مقامات پاکستانی بیانگر چی است به نظر شما؟ چرا اونا مشکل در اونجا در چی است که نظرات متفاوت در قبال افغانستان دارن؟
نخیر، اینجا شما بهتر میدین، بعد از حادثه 11 سپتامبر پاکستان بیشترین پول در قبال از این که با طالبا فشار وارد شوند، با طالبا جنگ شوند به نام تروریسم و بیشترین امکانات به دست آوردن. شما میبینین تیاره F-16 در پاکستان بعد از حادثه 11 سپتامبر به دست آورده میشد، مناطق پشتونشین، پشتونخوا، بلوچستان یا را بمبارد میکنند. که ما ایره بهتر میدانیم پاکستان سیاست دوگانه را بازی کردن. شکست اگر مطرح میشد پاکستان نقش کلیدی را داشتن. رئیس شورای مشاور شورای امنیت قبلی ایالات متحده امریکا چند روز قبل در مصاحبه خود گفت پاکستان سیاست دوگانه را دارن، یکیشون آتش در میتونه و یکیشون اتفاقی را بازی میکنن. اگر پاکستان واقعا زیر فشار آورده شود و در پهلوی ازی از تعمیل تجهیز افراد مختلف، شما لشکر جندلا، لشکر طیبه مختلف در پاکستان حضور دارن، مدارس حضور دارن، کیا زیر کنترل آورده شود. شما میبینیم که تحریک ازبکستانی و تحریک ایغور و چینی و این مسائل در پاکستان تعمیل تجهیز میشه. یکانه ابزار قویی که پاکستان فیلن امتیاز به دست میاره از یعنی تروریسم است که به دست میاره و امکانات بنامه ما مبارزه میکن در حال تعمیل تجهیز میکنن به دست آوردن. پاکستان به این سادگی از این گزینه که در یا اینی ابزاری که به دستشان آمده نمیخواید تر از دست بتن، با کلمات با واژه ها بازی میکنن. خوبتر چی است؟ خوبتر این است که باید سیاست پاکستان تغییر باید بکنن در قبال همسایه خود. او زمانی که میشه که کشورهای مختلف، کشورهای منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای در سازمان ملل متحد، در شورای امنیت سازمان ملل متحد فشار بالای پاکستان آورده شود. تا بالای پاکستان زمان که فشار آورده شد روی کرد جنگی خود باید تغییر بدن، سیاست خود تغییر بدن، بیارن برای کرد اقتصادی. منابع بهتر در افغانستان وجود دارد، منابع بهتر در آسیای مرکزی وجود دارد، ضرورت هایی که در پاکستان یا منابعی که در پاکستان از ضرورت داره او را جنوب آسیای مناطق آسیای مرکزی ضرورت دارن. شما میدونین که تجارت پاکستان بازار دیگه خریدار ندارن. تولیدات پاکستان در مارکت اتحادیه اروپا جا نداره، در ایالات متحده امریکا جا نداره، در استرالیا جای نداره. مرکز بهتر از او باید کشورهای جهان سومی یا آسیای مرکزی افغانستان باشن. خوب است که ریکارد اقتصادی از او جنگی از او به ریکارد اقتصادی تغییر بکنن. روابط اقتصادی باید سازی میشه که دو طرف باز نمیخواین که مشکلات امنیتی خلق شد و صدمه ببینن.
خب آقای ظهیر، از طرف افغانستان چی تغییرات باید صورت بگیره در این مورد؟ اگر پاکستان این نکات را که شما ذکر کردین روی دست بگیرن، پس افغانستان چی باید بکنه که روابطش با پاکستان بهتر شود و به نظر شما با این وضعیت های تعامل با پاکستان میشه یا خیر؟
نه، بهتر از این است که ما باید بحث مرزی را حل بسازیم، به توافق باید برسیم که ما دو طرف که قومی وجود داره که چی میخواین؟ آیا با افغانستان یک جای میشن؟ باید اگر نمیشن آیا افغانستان با پایده ملی دسترسی پیدا میکنه؟ منطقی که از دست ما رفته و فیلن بنام پاکستان ختم شده با پایده ملی را داره، ما محاط به خوشکت چرا باشیم؟ باید این مسائل اساسی بحث شود، باز شود، با مردم شریک ساخته شود. همه مردم در این مسئله باید برن به رفرندم، برن به آرایدهی قبول بکنن، مناظره باید ختم بکنن. مناظره اصلی دیگه سیده است، مسئله اقتصادی است، مسئله اقتصاد جرمی شکل گرفته. شما بهتر میدانیم یک گرام کوکائین در بازار در بازارهای اروپا به 70 ایروز یک گرام. مواد مخدر در افغانستان تامین میشه و استخبارات کشورهای منطقه‌ای در رساندن از در بازارهای بین‌المللی نقش دارند و استخبارات از این هستن جنگ‌ها را تامین میکنن. از این آدرس باید ما به این بس هم بپردازیم که مواد مخدر کشت تریاک در افغانستان قانونی بسازیم. اگر قانونی نمیسازیم حاکمیت دولت باید قوی شود، بتونیم رو کنترل بکنیم. کردن باید در اینجا همه کشورها اگر واقعا اراده داشته باشند در صلح افغانستان با دو طرف باید فشار وارد شود، در میز مذاکره بشینند، در کدام نظام بحث میکنند، چگونگی نظام، چگونگی ارزی خدمات مردم، حقوق شهروندان چطور میشه، این بحث باید شون و باز شون.
آیا آقای زهیر به نظرتان هم تو چیز اتفاق خود بیفتد؟ به نظرتان هم تو یک چیز اتفاق میفتد در آینده؟
اگر با دو طرف در میز مذاکره شیشته شون، صحبت شون، باز بکنن و فشار آورده شون، با جریان سیومی تظاهر مساید بسازن که با دو طرف نظارت بکنن، مشوره بدن و عرضی خدمات کمون لحظه یا تحصیل کنن، نگیری این بخش برشان بدن تا بتاریم ما واقعا با اطلاعات اولیه دست پیدا کنیم کدام طرف نمیخواه به صلح علاقمندی ندارن، کدام طرف علاقمندی دارن که با جنگ میدان ببرن و همه به این نتیجه رسیدن که جنگ رای حل نیست، رای حل سیاسی و گفتگوست. چرا به این طرف افغانستان و کشانده نمیشن؟ ما چرا این اختلافات اساسی که با پاکستان داریم سرزی بحث نمیشن؟ در اینجا مطرح نمیشن؟ خوبتر است که ما با سری مسائل بحث صورت بگیرم.
تشکر آقای زهیر از اینکه شما در برنامه حضور یافتین و نظراتتان در مورد پاکستان و همسایگی پاکستان با افغانستان ابراز داشتین. برای سایر شنونده ها
سلامت باشید.
شما آواز ما را از برنامه جوان در آینه جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. جوانان عزیز، در این بخش برنامه نظرات آقای محمدی را میشنویم که خود در مورد سیاست های پاکستان در قبال افغانستان و ای که آیا تعامل با پاکستان از سوی افغانستان صورت میگیره یا خیر میشنویم.
به نام خدا، بشیر احمد محمدی هستم، یک تن از محصلان دانشگاه کابل. در رابطه با سیاست گذاری های پاکستان بگم این که پاکستان به صورت ناعادلانه سیاست گذاری میکنه بالای افغانستان و یکی از عواملش است که پاکستان در اکثر جوانب منافع خود را میبینه و منافع همسایه خود را که افغانستان است به این صورت نمیبینه. رشد خودفای افغانستان پاکستان را به آشیه متن سیاسی و اقتصادی میکشاند و پاکستان به خاطر که افغانستان منافع وافر اقتصادی طبیعی دارد هیچ وقت نمیماند به افغانستان پیشرفت کند و به طور مثال بگم که پاکستان نمیماند که بند برق افغانستان به طور مکمل اعمار کرده و مصارف جنگ نسبت به بهای آب که برایش داد همیشه از طریق دریاهای افغانستان مصارف جنگ نسبت به بهای آب پایین است و به این خاطر هیچ وقت نمیماند که پاکستان افغانستان یک کشور آرام و با صلح زندگی کنه. افغانستان در مسیر تاریخ هیچگاه علیه پاکستان و هیچ کشور دیگر برای برقراری و پایداری روابطش را جریحه‌دار نساخته، ولی همواره مورد بدقولی همسایگان مخصوصا پاکستان قرار گرفته است. لذا دولت پاکستان دولت افغانستان را به تمام معنا میشناسد و آن را من حیث کشور ناتوان میداند. با این حال افغانستان نیاز به اعتمادسازی ندارد و بلکه پاکستان باید دوباره دست دوستی پایدار و صادقانه دراز کرده و اعتماد افغانستان را جذب کند و مردم افغانستان اصلا برای پاکستان اعتماد ندارد، چون عمران خان در یکی از مصاحبه‌هایش با یکی از رسانه‌های کشور گفته بود که مردم افغانستان باید خط دیورند را قبول کند و یه زم جانبی است که پاکستان هیچ وقت مورد اعتماد مردم افغانستان قرار نمیگیره و باید خودش یک صحنه اعتماد به خود بسازه. بله، این تعامل امکان پذیر است، اما با تغییر نوع سیاست افغانستان در مقابل این کشور. وقتی تعامل صورت میگیره که خط دیورند پذیرفته شوه، آب افغانستان رایگان به پاکستان داده شوه که این اصلا امکان پذیر نیست. در صورت تعامل با پاکستان میشه که جامعه بین الملل مداخله کنه من حیث میانجی و از تعهداتی که علیه پاکستان استفاده میشه باید تضمین داده شود. در این صورت میتونه که ما با پاکستان تعامل کنیم.
شنونده های محترمی بود داشته های برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. شب خوش و آرام در پیش داشته باشین.